الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با ترتب بود. عرض کردیم در ترتب دو تا امر حتما باید مد نظر باشه تا بحث ترتب معنادار باشه. مطلب اول اینه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشه، چون اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشه دیگه ترتب هم مشکل رو نمیتونه حل کنه. و مطلب دوم عبارت است از این که تکلیف به دو ضد در عرض واحد ممکن نباشه. اگه تکلیف به دو ضد در عرض واحد ممکن باشه دیگه نیازی به ترتب نیست. ترتب مال اون نظریه ایست که میگه امر به دو ضد در عرض واحد ممکن نیست، بعد به دنبال اینه که امر به دو ضد رو در طول هم اثبات بکنه. اما اگر کسی مثل مرحوم آقای خویی فرمود قدرت شرط تکلیف نیست، نتیجهش این میشه که امر به غیر مقدور امکان داره، تکلیف به غیر مقدور امکان داره. خب تکلیف به غیر مقدور اگه امکان داشته باشه دیگه نیازی به ترتب ما نداریم. پس ما برای اینکه بحث ترتب معنادار باشه باید نظریه‌ای رو بهش معتقد باشیم که قدرت رو شرط تکلیف میدونه. اگر شرط تنجز یا مقام امتثال باشه این مسئله مطرح نمیشه. این دو نکته رو ابتداء بحث ترتب باید بهش توجه داشت. مرحوم آقای خویی میفرمان که دو امر غیر قابل اجتماع سه نوع تصور دارند. یا هر دو موسعند مثل این که شما نماز قضا دارید و وقت نماز هم رسیده، وقت نماز هم تنگ نیست، هنوز شما تا پایان وقت وقت دارید، از این ورم نماز قضایی بر عهده شما هست و مبناتونم بر مواسعه است نه مزایقه. بعضی ها نماز قضا رو وجوبش و وجوب فوری میدونن، بعضی ها وجوبش و وجوب فوری نمیدونن، قائل به مواسعه اند در نماز قضا. آقای خویی میفهمن که شما میتونید در آن واحد هم نماز واجبتون رو بخونید هم نماز قضاتون رو بخونید؟ نمیتونید قطعا. پس این دو فعل با همدیگه قابل اجتماع نیستن، ولی هر دو موسعه اند، یعنی وسعت وقت دارید. شما 3 ساعت وقت دارید، تو این 3 ساعت میتونید نماز واجبتون رو بخونید، تا قبل از این که ملک الموتم بیاد وقت قضاء نماز دارید، میتونید نماز قضا بخونید. یه صورت. صورت دوم عبارت است از این که یکی وقتش مزیقه و دیگری وقتش موسعه، مثل انقاض غریق و نماز در وقت موسع. انقاض غریق اگه الان شما سریعا اقدام نکنید اون آقا غرق میشه، ولی نماز تا آخر وقت وقتش باقی است. صورت سوم اینه که هر دو مزیقند، مثل انقاض غریق و نماز در پایان وقت، هر دو مزیقند. مسلم است که صورت سوم از موارد تزاحم و مورد بحثه و مسلم است که صورت اول مورد بحث نیست، اصلا مورد تزاحم نیست. صورت اول این بود که هر دو موسعن، برای هر دو وقت وجود داره، هرچند در آن واحد هر دو رو معن نمیشه انجام داد، اونم محل بحث نیست. صورت دوم محل اختلافه. آی خویی می فهمن که استاد ما مرحوم نائینی صورت دوم رو هم از صور تزاحم می دونن، اما ما صورت دوم رو از صور تزاحم نمی دونیم. صورت دوم چی بود؟ صورت دوم این بود که یه واجب موسع است و دیگری مزیق است. مرحوم نائینی می فهمن اطلاق واجب موسع و واجب مزیق با هم تزاحم دارن، پس اصل واجب موسع تزاحم نداره، اطلاقش تزاحم داره. به ما گفتن نماز بخون، از این ورم گفتن انقاض غریق کن، نمازم هنوز وقتش باقی است. بین اصل وجوب نماز و اصل وجوب انقاض غریق تزاحمی وجود نداره، اما بین اطلاق وجوب صلات نسبت به فرد مزاحم و انقاض غریق تزاحم وجود داره. آی خویی می فرمان که این فرمایش مرحوم نائینی مبتنی بر مبنایی است که ایشون در بحث اطلاق و تقیید دارن. آی نائینی تقابل بین اطلاق و تقیید رو تقابل ملکه و عدم ملکه می دونن. و بدین جهت میگن چون تقیید امر به فرد مزاحم امکان نداره، اطلاق نسبت به فرد مزاحم هم معنا نداره. آیا مولا میتواند بگوید بر تو واجب است نماز در لحظه ای که بر تو واجب است انقاض غریق، یعنی تقیید کنه؟ آی خوبی میفهمن که نه نمیتونه. آی نائینی گفتن که نه نمیتونه تقیید کنه، تقیید به فرد مزاحم که معنا نداره. به ما بگه تو همون لحظه ای که تو باید انقاض غریق بکنی تو همون لحظه نماز بخون. خب حالا که تقیید به فرد مزاحم برای ما امکان نداره، اطلاق نسبت به فرد مزاحم هم برای ما امکان نداره. پس چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه ان، مرحوم نائینی گفتن چون تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست، پس اون واجب موسع نمیتواند اطلاق داشته باشه در ارتباط با فرد مزاحم. پس اطلاق واجب موسع با این واجب مزیق تزاحم میکنه، اطلاق او شامل این فرد نخواهد شد. آقای خویی میفهمن اما ما معتقدیم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد است. اینجا میفهمن تضاد، تقابل تضاده. اگر تقیید نبود میتواند اطلاق باشد، و اگر ضدین لا ثالث باشند تقیید نبود حتما اطلاقه. آی خویی میفهمن علت این که ما تقابل بین اطلاق و تقیید رو تضاد میدونیم بدین جهته که ما اطلاق رو رفض القیود تعریف میکنیم نه جمع القیود. اطلاق رفض القیود است یعنی مولا وقتی که میخواد حکم رو به صورت مطلق جعل کنه لازم نیست که تمام قیدها رو لحاظ کنه و اخذ کنه، بلکه همین مقدار که جز طبیعت هیچ چیز دیگه ای رو لحاظ نکرد کافی است برای اینکه حکم او حکم مطلق است. آیا خوبی میفهمن؟ اگر اطلاق جمع القیود باشه فرمایش نائینی درسته. چرا درسته؟ چون یکی از اون قیدها نماز مزاحم با انقاض غریقه. اگر مولا نمیتونه نماز مزاحم با انقاض غریق رو اخذ کنه پس دلیل او نسبت به این فرد نمیتونه اطلاق داشته باشه. همیشه دلیل نسبت به اون فردی اطلاق دارد که تقیید نسبت به اون فرد معنا داشته باشه، چون اطلاق مجموع تقیید است. اطلاق بر اساس جمع القیود مجموع تقیید است، یعنی نماز در فرد اول، نماز در فرد دوم، نماز در فرد مزاحم با انقاض، نماز در فرد بعدی، این میشه اطلاق. اطلاق جمع القیوده، یعنی همه قیدها رو من در دلیل خودم و در حکم خودم اخذ کردم. خب حالا اگر یه قیدی امکان اخذش نبود پس نسبت به او اطلاق هم نمیتواند داشته باشد. اما ما به چی معتقدیم؟ ما به این معتقدیم که اطلاق رفض القیوده. اطلاق رفض القیوده این چی؟ یعنی ما اصلا هیچ قیدی اخذ نمی کنیم. وقتی که میگیم اعتق رقبه نگفتیم اعتق رقبه، چه مؤمنه چه کافره، چه مرد چه زن، چه سیاه چه سفید، همه قیود رو درش اخذ نکردیم. گفتیم اونی که در حکم ما فقط دخالت داره اینه که رقبه باشه دیگه. ما بیش از این رو نه لحاظ کردیم و نه اخذ کردیم. ما دیدیم رقبه بودن در وجوب اعت دخالت داره، گفتیم اعتق رقبه. پس رفض القیوده یعنی هیچ قید دیگری غیر از رقبه بودن رو ما نه لحاظ کردیم و تصور کردیم و نه اخذ کردیم. خب حالا اگر تقیید این طبیعت به قید خاصی امکان نداشته باشه اطلاقش امکان نداره. چرا اطلاقش که امکان داره؟ آیا خوبی میفهمن؟ ما در موارد اطلاق و تقیید سه گزینه داریم، یا اطلاق یا تقیید یا اهمال. شما هر قیدی رو که میخواید اخذ کنید، مثلا رقبه رو نسبت به سیاه و سفید میخواید در نظر بگیرید، یا میگید واجب است عتق رقبه سیاه، یا میگید واجب است عتق رقبه چه سیاه و چه سفید، یا میگید واجب است عتق رقبه که نمیدونم سیاه یا سفید، اهمال. آقای خوبی میفهمن اهمال در مقام ثبوت که معنا نداره، ممکن نیست اهمال در مقام ثبوت. تقییدم که امکان نداره، پس نه اهمال امکان داره نه تقیید امکان داره. لامحاله چی میمونه؟ میمونه اطلاق. به خاطر این تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد است. اما چون گزینه سوم اهمال در مقام ثبوته که غیر ممکنه، هر جا تقیید ممکن نبود اطلاق ضروریه. چون اگه تقیید ممکن نباشه اطلاق هم نباشه میشه اهمال، اهمال هم که غیر ممکن. چی میفهمم؟ تقیید این بود که مولا بگوید بر تو واجب است نماز بخونی، در اون لحظه‌ای که واجب است انقاض غریق کنی. زد بودن دیگه. یعنی مولا مقیدن به ما بگه در لحظه‌ای که بر تو واجب انقاض غریق، در اون لحظه نماز بر تو واجب. میتونه تقیید کنه؟ نه. پس اطلاق هم نمیتونه داشته باشه. صورت دوم مرحوم ناینی میفهمن داخل در بحث تزاحم، آیخوی میفهمن داخل در بحث تزاحم نیست. آیخوی صورت دوم میگن به ترتب نیاز نداریم، آیناینی به ترتب نیاز داره. آیخوی میگن اصلا تزاحم نیست، چون تزاحم نیست نیاز به ترتب نداره. میگن تزاحم به جهتی که اطلاق وجود نداره. بله، چون اطلاق وجود نداره امر وجود نداره، چون امر وجود نداره امر طولی باید براش بسازیم. اگه اطلاق باشه خودش امر داره، نیاز به امر طولی نداره، همون حرفی که آیخوی تو ثمره هم گفته. اگه اطلاق باشه یعنی واجب فرد، این فرد از واجب که مزاحمه با انقاضه، فرد طبیعت مأمورون به هاست، شما هم به قصد امر به طبیعت اتیانش میکنید، امر ترتبی نمیخواد. نه، تزاحم نیست. تزاحم در اون مواردی است که هر دو نمیتونن امر فعلی داشته باشن. آقای خویی میفهمن اینجا هر دو میتونن امر فعلی داشته باشن، هم انقاض امر فعلی داره، هم اون طبیعتی که این فرد یک فرد از اون امر فعلی داره. چون هر دو میتونن امر فعلی داشته باشن، اصلا تزاحم نیستن. یکیش موسعه، یکیش مزیقه. یکی موسعه، یکی مزیقه، هر دو میتونن امر فعلی داشته باشن و اطلاق طبیعت هم میتونه شامل این فرد بشه. نه، از مصادیق امر بزرگ نیست. به خاطر این آقای خوبی میفهمن از مصادیق تزاحم نیست و نیاز به امر ترتبی هم نداریم، نیاز به امر طولی نداریم ما اینجا. آینا اینی میفهمن از مصادیق تزاحم است، چون از مصادیق تزاحم است ما نیاز به امر طولی و ترتب داریم. این نتیجه این دو بحث. خب اجازه بدید یه بار دیگه من این ترتب ها، این مبانی که آقای خویی گفتن رو دوباره با هم دیگه مرور کنیم. آقای خویی فرمودن نظریه ناینی در اینجا مبتنی بر تقابل بین اطلاق و تقیید، مبتنی بر اون نظریه، و اون نظریه مبتنی بر نظریه اینه که اطلاق رفس القیوده یا اخس القیوده، و اون نظریه مبتنی بر اینه که اهمال در مقام صعود ممکنه یا مستحیله. دیدید الان چند تا نظریه رو مبتنی بر هم کرده. نوشتید؟ من اینطوری گفتم، شما همه به من نگاه کردین. یه بار دیگه عرض میکنم، این همون جایی که گفتم یه جای دیگه تو دفترتون بنویسید. شما کجا نوشتین تو دفترتون؟ یا من برای خودم حرف میزنم؟ نه، عرض کردم که این مبانی رو در یه بخش مستقل بنویسید. یعنی شما یه بخش مستقل برای همین مبانی باز کنید، بعد از این مدتی میبینید کلی مبنا جمع کردید. این خروجی بسیار خوبیه. خب چند نفر این کارو کردن؟ اونایی که این کار کردن دستشون بالا. خب بازم 4-5 نفری گوش کردن، بازم گوش کردن. اینی که دارم عرض میکنم بعدش خیلی شما به زحمت میفتید همین مبانی رو بخوان استخراج کنید، بخوان بفهمین که چه مبنایی مبتنی بر چه نظریه است. خیلی مختنمه الان جمعش کنیم، کار بسیار سختی هم نیست. کما این که الان فرض میکنیم کیا تقریرات آقای خویی دارن؟ کتابشو دارن. دارین دیگه؟ نه، کیا دارن؟ نه، مثل که خیلی ها ندارن، دستشون رو بلند نکردن. چی میفهمید؟ ها، از این که دارین یا ندارین؟ نه، من گفتم اونایی که دارن دستشون بالا، خجالت نداشتیه. آره، مگه بگیم ریا میشه که ما کتاب داریم از این حرف. سیاخ. حالا نکنید اینه که دارم عرض میکنم الان آقای خویی مثلا فرض کنید بحث تقابل بین اطلاق و تغییر، شما در آینده بخوام ببینین آقای خویی تقابل بین اطلاق و تغییر رو کجا قشنگ بحث کردن. تو بحث زد آقای خویی تقابل بین اطلاق و تغییر رو مفصل بحث کردن، هم در ثمره مسئله که در مسافه با مرحوم نائینی رفتن، هم اینجا دوباره بحث کردن. اینا رو میخوام بگم نمایه بزنید، نمایه بزنید بحث تقابل بین اطلاق و تغییر، محاضرات جلد فلان صفحه فلان آقای خویی خوب بحث کردن. الان بعضی از بحث ها در یه جای دیگه بحث میشه و خودش یک سرعنوان نداره. بعدها اگه شما بخواید همین نظریه رو بررسی کنید و بدونید که کجا محل بحثشه، بعد کلی دنبالش بگردید. من میخوام بگم همین ها خروجی هاییست که آدم از درسش میگیره. گاهی وقتا باور کنید 5 دقیقه زمان نمیبره ها، اما بعد از یه مدتی شما میبینید یه مجموعه ای در کنار درس و بحثتون تنظیم کردید که خیلی قابل استفاده و مراجعه است. یه 5 دقیقه زحمت بکشید همینا رو خروجی بگیرید ازش، خیلی عالی است. این مبانی هم که عرض کردم حتما در یه جای مستقل بنویسید ها، یعنی حتما بنویسید اینا مبانی مترتبه بر همه. بسیار خوب. الان مبانی مرحوم نائینی در تزاحم برگشت به مبنای ایشون در بحث تقابل بین اطلاق و تقیید، مبنای ایشون در تزاحم برگشت به مبنای ایشون در بحث تقابل بین اطلاق و تقیید، و تقابل بین اطلاق و تقیید برگشت به بحث تعریف اطلاق که رفض القیوده یا جمع القیوده، و اطلاق رفض القیود یا جمع القیود برگشت به بحث اهمال در مقام سقوط. اینها مبانی مترتبه بر همه. خب این بود فرمایش آقای خویی در نقد مرحوم نائینی. آقای نائینی میفهمن تزاحم میشه بین اطلاق دلیل واجب موسع و دلیل واجب مزیق. چون تزاحم میشه دیگه نمیتونه اطلاق داشته باشه، همیشه دو واجب متزاحم و متضاد، یکی فعلیت داره و دیگری فعلیت نداره. چرا اطلاق نداره؟ چون با هم تزاحم داره دیگه، مثل دو واجب متزاحم. دو واجب متزاحم میتونن معن فعلی باشن، نمیتونن فعلی باشن. آره دیگه. خب حالا اگه قرار باشه اینجا ما نماز بخونیم به چی نیاز داریم؟ به امر طولی نیاز داریم، چون تزاحم اطلاق رو برداشتیم. مثل موارد تزاحم که یکی از فعلیت میفته. نکنی دو واجب مزیق هر دو میتونن حکم فعلی داشته باشن؟ هم اینجا هم همینه. آقای نائینی میفهمن اینجا تزاحم بین اطلاق دلیل واجب موسع و دلیل واجب مزیقه، از این جهت هر دو نمیتونن فعلیت داشته باشن. خب اگر اون فرد از واجب موسع که مزاحمه با واجب مزیقه بخوام اتیان بکنیم چه کار باید بکنیم؟ باید حتما امر طولی داشته باشه. این فرمایشی است که من میدونم. به نظر آقای خویی، آقای خویی که میگن هر دو مزیقن میشه تزاحم، یکی موسع یکی مزیقن، اصلا تزاحم نیست. ها بنابر این که اشتراط تکلیف، خب آقای خویی نسبت به اون اشتراط تکلیف خودشون اصلا حالا التفات که بده چی بگیم، اصلا بیان نکردن چیزی. اون اشکالی بود که بعدیا به آقای خویی کردن. نکنید این اشکالی بود که آقای خویی اصلا خودشون گویا توجه نداشتن یا تغافل کردن به هندلی. اون رو بعدی ها مطرح کردن. ولی آقای خویی اونی که خودشون میفهمن اینی که دوتا واجب مزیق که تزاهمن، موسط و مزیق هم با هم تزاهم نداره. تا اینجا تمام کلام آقای نائینی و کلام آقای خویی. من میخوام اشکال آقای صدر رو با آقای خویی مطرح کنم. اون مبنا باید تزاهم و تعریف دیگه ای بکنیم. ما برای تزاهم باید یه تعریف دیگه ای بکنیم. الا مصداق داریم برای تزاهم، اما یه تعریف دیگه ای بکنیم. آی صدر و آی خویی میفهمن شما اصلا این اطلاق و تقیید نائینی رو بد تطبیق میکنید، اشتباه تطبیق میکنید. ایشون میفهمند شما میگید چون تقیید به فرد مزاحم امکان ندارد، اطلاق نسبت به فرد مزاحم هم امکان نداره. شما اینطوری میگید. تو بحث ثمرم آقای خویی همینطوری مطرح کردن. آقای خویی فرمودن چون معنا ندارد بگی اون نمازی بر شما واجبه که مزاحم با انقاضه، این میشه تقیید به فرد مزاحم. بگی اون نمازی بر شما واجب است که مزاحم با انقاض است، چون این امکان نداره. امکان نداره بگی اون نمازی بر شما واجب است که مطلق است و حتی فرد مزاحم را میگیرد. آقای صدر میفهمند شما این اطلاق و تقیید و اشتباهی دارین تطبیق میکنین. مگه اطلاق و تقیید ما چجوری باید تطبیق کنیم؟ آقای صدر میفهمند که اطلاق و تقیید مرحوم نائینی اینه که آیا تقیید به غیر فرد مزاحم امکان داره یا نه. نه تقیید به فرد مزاحم، تقیید به غیر فرد مزاحم. یعنی آیا امکان دارد که بگویند بر تو واجب است نماز در ضمن افراد غیر مزاحم؟ امکان داره؟ بله امکان داره. خب پس معنا داره. اگر تقیید به این معنا داره، عدم تقیید به فرد مزاحم هم معنا داره. عدم تقیید به فرد مزاحم میشه اطلاق. پس چون امکان دارد تقیید به غیر فرد مزاحم، امکان دارد عدم تقیید به غیر فرد مزاحم. خب عدم تغییر به غیر فرد مزاحم یعنی چی؟ یعنی نماز رو بخون، چه در ضمن فرد مزاحم چه در ضمن فرد غیر مزاحم. ایشون میگن اطلاق و تغییر نائینی رو اینطوری باید تطبیق کنید. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بنابر تقابل ملکه و عدم هم باید بگیم اینجا واجب ما مطلق است. من تونستم مطلب آقای صدر رو برسونم که ایشون اومدن اطلاق و تقیید رو یه جور دیگه تطبیق کردن. آره، یعنی این ربطی اصلا به تقابل بین اطلاق تقیید نداره. این حرف اصلا حرف اینجا مبتنیه بر تقابل بین اطلاق و تقیید نیست. چون اونی که ممکن است تقیید واجب است به غیر فرد مزاحم، اطلاق یعنی چی؟ یعنی عدم تقیید دیگه. حالا که تقیید به غیر فرد مزاحم ممکن است، ممکن است که تقیید به غیر فرد مزاحم نشه. تقیید به غیر فرد مزاحم نشه یعنی مطلق باشه. مطلق باشه یعنی اینو بخونید، چه در ضمن فرد مزاحم چه در ضمن فرد غیر مزاحم. نه تصریح نکرده. آقای خویی می فهمن که این نظریه نائینی مبتنیه بر نظری ایشونه در تقابل بین اطلاق و تغییر. آقای صدر میفهمن نه، این نظری ربطی بین تقابل اطلاق و تغییر نداره. خب سوال از آقای صدر، سوال از آقای صدر اینه که خب پس چرا نایینی میگه اطلاق نداره؟ آره نایینی که میگه اطلاق نداره، ولی اینکه به خاطر اون تقابل بین اطلاق و تغییر ملکه و عدمه که آقای خویی گفتن مبتنی بر اونه، آقای صدر اینو نفی میکنن، میگن اینجا تغییر که امکان داره اطلاق هم امکان داره، اینجا تغییر امکان داره. اونی که شما گفتید ممکن نیست تغییر به فرد مزاحمه، ما لازم نیست تغییر به فرد مزاحم کنیم. ما مولا اگر بتونه تغییر کنه به غیر فرد مزاحم میتونه اطلاق داشته باشه. پس ما اون نتیجه که میخوام از اطلاق بگیریم تغییر به غیر فرد مزاحم است، نه تغییر به فرد مزاحم. شما خوی از اول اشتباه تطبیق کردید. آیه صد میفهمن اون اطلاقی که برای ما اینجا نتیجه میدهد چیه؟ اون اطلاقی که برای ما نتیجه میده اطلاق دلیل تکلیف است، حتی نسبت به فرد مزاحم. خب اگر بخواد اطلاق نسبت به فرد مزاحم نتیجه بده، باید تغییر چی باشه؟ تغییر به غیر فرد مزاحم باید باشه که اطلاقش بشه چی؟ اطلاق شامل فرد مزاحم بشه. ایشون میفهمن اطلاق یعنی عدم تغییر. اگر تغییر به فرد مزاحم باشه، اطلاق یعنی عدم غیر به فرد مزاحم. نتیجه اطلاق اینه که فرد مزاحم رو نمیتونی بیاری. اتفاقا ما میخوام نتیجه اطلاق این باشه که فرد مزاحم رو بیاریمش. به حرف آقای صدر رسیدید یا نه؟ ما با اطلاق میخوام بگیم که شما میتونید اون فرد مزاحم انقاض رو بیارید. با اطلاق اینو میخوام بگیم. اطلاق یعنی چی؟ یعنی عدم تغییر. خب اگر شما تغییر بزنید به فرد مزاحم، اطلاق میشه چی؟ میشه عدم تغییر به فرد مزاحم. خب فرد مزاحم رو نمیشه آورد دیگه. پس ما برای اینکه فرد مزاحم رو بیاریم باید تغییر رو چی بگیم؟ باید بگیم تغییر به غیر فرد مزاحم. بعد میگیم ما قید نزدیم به غیر فرد مزاحم. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که مطلقه، چه مزاحم چه غیر مزاحم. الان حرف های صد رو من دارم تکرار میکنم، هنوز بعد که نشده دیگه، همون رو تکرار کردم. نه چون احساس کردم بعضی از رفقا هنوز عقب‌ترن از ما، گفتم که تکرار کنم که همه با هم برسیم بعد حرکت کنیم. بفهمید. فرد مزاحم. دارید اشکال میکنید بای صدر؟ ولی جلوتر از ما حرکت میکنید. دقیقه سیخ. شما سوال داشتید همینو میخواستید؟
از آقامش مثلا یه هرچی خواهد شد این اطلاع
یه اطلاق نکنید آیه صد میخوان بفهمند، آیه صد میخوان بفهمند شما از اطلاق دلیل واجب موسط چه نتیجه میخواید بگیرید؟ چه نتیجه از اطلاق دلیل واجب موسط میخواید بگیرید؟ نتیجه ای که شما انتظار دارید اینه که بتونید اون واجب موسط رو در ضمن فرد مزاحم هم انجام بدید. میخواد بگید این نمازی که در لحظه انقاضه اینم فرد طبیعت مأمورون به هاست، پس بعد اطلاق و تغییر رو یه جوری تصویر کنید که به این نتیجه برسید. درسته؟ پس ما از اطلاق میخوام بگیم شمول دلیل واجب موسع برای فرد مزاحم. خب ایشون میفهمن اگر میخوان به این نتیجه برسید پس تغییر چی باید باشه که نتیجه اطلاقش این باشه؟ ایشون میگه تغییر به غیر فرد مزاحم. توجه به این نکته لازمه که اطلاق یعنی عدم تغییر. ایشون میگن که اطلاق همیشه یعنی عدم تغییر. اگر شما واجب رو مقید کنید به غیر این فرد، دیگه این فرد امر نداره. ولی اگر واجب مقید نشه به غیر این فرد، یعنی هم این فرد هم غیر این فرد، هر دو امر دارن، این میشه همون نتیجهی که میخواد. پس آی خویی اشتباهشون اینجاست، اومدن تغییر رو در یه چیز دیگه تصور کردن. باید تغییر رو در یه چیزی تصور کنید که اطلاقش همون نتیجهی که ما میخوایم رو بگیری. این آقا بفهمید اطلاق یعنی عدم تغییر. ایشون میگن اطلاق کلن یعنی عدم تغییر. اطلاق عدمیه، وجودی نیست. نه اینی؟ آی نه اینی؟ نه ملکه و عدم ملکه میگن. عدم تغییر در محل قابل، اطلاق عدم تغییر در محل قابل است. این فرمایش ناینیه. تغییر وجودیه، اطلاق عدمیه. عدم در محل قابل میشه اطلاق دیگه. اطلاق و تغییر یعنی محل قابل. تغییر یه امر وجودی است، اطلاق یه امر چیه؟ یه امر عدمی است. کدوم دلیل لبی؟ خب تزاهم ممکنه تکلیف داشته باشن ولی تنجز نداره، چون به خصوص این فرد که امر نکرد مولا. مولا ما رو به یک طبیعتی امر کرد که این یکی از افرادشه. درسته؟ این یکی از افراد. الان من ناظر به این نبودم که آی خویی وجودی یا عدمی میدونن، چون هنوز میخوام برگردم به حرف آی خویی. فعلا من این مسئله رو مطرح کردم که آی صد میفهمن شما اطلاق و تغییر مرحوم ناینی رو اشتباه تطبیق کردید، به خاطر این بحث رو مبتنی بر چی کردید؟ مبتنی بر این کردید که آیا تقابل بین اطلاق و تغییر تقابل ملکه و عدم ملکه است یا تقابل مثلا تضاد و تناقضه. در حالی که اگر اطلاق اینطوری که ما گفتیم شما مطرح میکردید، دیگه اصلا به بحث اون نظریه تقابل بین اطلاق و تغییر نمیرسید. خب ناینی هم میتونه بگه که بر اساس تقابل اطلاق و تغییر اینجا میتونه مطلق باشه، اما این سوال از آی صدر وجود داره. خب پس چرا ناینی میگه مطلق نیست؟ شما اومدید یه جوری تقریب کردید که مرحوم ناینی هم باید بگه مطلقه، ولی خب مرحوم ناینی که نمیگه مطلقه. علت این که آی خویی گفتن چون خود ناینی میگه مطلق نیست، پس ناینی هم یه جوری تغییر رو گفته که آخرش به چه نتیجه رسیده؟ به مطلق نبودن رسیده. اگه اینطور که شما بگید که خب ناینی هم باید بگه مطلقه، میگه تغییر ممکن است پس اطلاق هم ممکن است. دارید ادامه حرف منو میگید یا نه؟ آه نه، این شاهد بر این باشه که آی خویی درست فهمید حرف استادشو. آی خویی آقای خویی فرمودن تقابل اطلاق و تغییر اینطوریه، پس چون تغییر ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست، از این جهته که مرحوم ناینی میگن دلیل واجب موسع مطلق نیست. آقای صد گفتن شما اطلاق و تغییر رو بد تطبیق کردید، نه تغییر ممکن است پس اطلاق ممکن است، حالا که تغییر ممکن است پس اطلاق ممکن است، میگیم خب باید دلیل واجب موسع مطلق باشه، در حالی که مرحوم ناینی میگه نه مطلق نیست، پس شما اشتباه کردید. طبق آقای خویی تا نتیجه‌ای که ناینی گرفته بهش برسیم. نه الان سوال داریم میکنیم از آقای صد، من سوال کردم که جوابشو بگم. سوال اینه که خب اینی که شما میگید پس ناینی باید بگه مطلقه، در حالی که ناینی نمیگه مطلقه، پس چرا ناینی نمیگه مطلقه؟ من به عنوان سوال مطرح کردم که جواب بدم اونو. خب پس ناینی چرا نمیگه مطلقه در حالی که اینی که شما گفتید؟ حالا اجازه بدید شما انظار خودتون رو بعد از کلاس در خدمتتون، من فعلا حرف های صد رو توضیح بدم ببینیم که چجوریست. خب قبل از حرف های صد یه چیز دیگه هم به شما بگم، و اون یکی خب شما چرا میگید هر جا تغییر ممکنه اطلاق هست، شما میگید هر جا اطلاق ممکنه تغییر هم هست؟ اگه اطلاق عدمی بگیرید باید از تغییر شروع کنید همیشه، ولی اگه اطلاق وجودی باشه چی؟ ملک و عدم نمیشه، میشه دوتا وجودی. پس لامحال باید عدمی باشه. من خواستم اون عدمی بودنی که آیه صدر اصرار داره برش اونو بگم. حالا یه سوال دیگه، خب اگر اطلاق جمع القیود باشه مگه میشه عدمی باشه؟ اطلاق اخذ القیود مگه میتونه عدمی باشه؟ نه جمع القیود اخذ القیوده. مگه میشه اطلاق جمع القیودی عدمی باشه؟ اون که وجودیه. های خوی رفت القیود بودن بله. یعنی لا محاله اگه کسی میگه تقابل بین اطلاق و تغییر تقابل ملکه و عدم است، باید بگه اطلاق رفت القیوده یا جمع القیوده، یعنی کسی میگه ملکه و عدمه. حالا باید ببینیم مبتنی یا نه. آقای خویی نسبت دادن، این استناد آقای خویی بود. ما میخوام بگیم کسی که تقابل ملک و عدم ملکه است مگه میتونه بگه اطلاق جمع القیوده؟ چی مال مقام اثبات؟ اینا سوالات حیف که بعضی امسال امتحان ندارن. این سال امتحان است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.